بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وضع مردم تاریخ از زمان قابیل که آدم قاتلی بود، و هم مسلکانش تا امروز نشون میده که زیستن بدون خدا، بدون پیغمبر و بدون ولی الله الاعظم امام معصوم جز میت بودن انسان چیزی نشون نمیده. میت متعفن، بدبو، تعفن اعتقادی، تعفن اخلاقی، تعفن عملی. بدون این سه نفر انسان ها یه ظرف پر از آلودگی هست. این آلودگی ها هم کار دست خودشون میده، هم کار دست دیگران. دو جور کار دست دیگران میده طبق قرآن. یکی این که ظالم به دیگرانن، دیگرانی که هنوز قدرت دفاع از خود رو ندارن. کاری هم ندارن به این که اونی که بهش دارن ظلم میکنن کیه، در چه مقامیه، در چه موقعیتی. یه پیرزنه که یه زنبیل تخم مرغ برداشته ببره به بقال محل بفروشه، خرج دو تا یتیم رو اداره کنه، زنبیل رو میقاپن و میرن. ناله این پیرزن هم هیچ اثری درشون نداره، چون میت هم میت متعفن. این تعفن عملیشون. یا نه طرف مقابلشون عاقل‌ترین، پاک‌ترین، عظیم‌ترین، با معنویت‌ترین عالم هستیه، نه فقط زمینیان، برتر از هم است، از فرشتگان، از جن، از انس. باید بخونید که این مرده ها 13 سال در مکه چقدر بلا سر پیغمبر رو بردن. با همه این که ما در قرآن چند بار میبینیم پروردگار به همون مردم مکه خطاب میکنه، تتفکروا ما به صاحبکم من جنتن، اقلا درباره این آدم و اعمالش و رفتارش و کردارش فکر بکن. میخواین چوبش بزنین، سنگش بزنین، یارانشو بکشین، تبعیدشون کنین، فکر بکن، اندیشه کن. اما تا پایان 13 سالی که مکه بود ظلمشون رو ادامه دادن. حرفاشون هم خدا در قرآن نقل کرده، خیلی حرفای بدبو و بسیار متعفنیه. یقولون انه لمجنون، عاقل‌ترین موجود عالم رو میگفتن دیوونه. صحیح العمل ترین موجود خدا رو در این عالم میگفتن کذاب، ساحر. این یه طرف ظلمشونه که متوجه خوبان عالم. و از این ظلم ها اگه میکشین یا از طرف افراد خانوادتون یا غریبه ها براتون معمولی باشه، دلتون میخواد میت بوی یاس بده یا بوی عطر بده؟ میت این میت شأنی برای شما و آبروی شما و موقعیت شما و جوونی شما و متوسط بودن شما و پیر بودن شما کاری نداره. اون یه جایی رو میخواد مشت بزنه، یه جایی رو میخواد دشنه فرو کنه، قمه بزنه، چاقو بزنه، زخم زبان بزنه، سیلی بزنه. متعفنه. یه ناحیه ظلمشون هم که در سوره مبارکه ابراهیم بیان شده، احلوا قومهم دار البوار، زنشونو، بچه‌هاشونو، پسر برادرشونو، بچه‌های خواهرشونو، افراد قبیله و فامیلشون رو، اونچنان سرشون رو کلا میذارن و فریب میدن که اونها رو وارد دوزخ میکنم، جهنمی میکنم. رابطه‌شون رو با خدا قطع میکنن، با عبادت، با خدمت، با درستی، با سلامت نفس، با سلامت فکر. احلوا قومهم دار البوار. اینا روانکاوی های قرآن کریمه که 2 میلیون روانشناس اروپایی و آمریکایی علمشون رو هم بذارن به این مقدار نمیتونن بشر رو بشناسن و حقایق رو بفهمن. نمیتون. یه چند روز بعضی از سران کشورهای غربی، بعضی یه ذره فهمیدن که بروزم دادن که این مدیر آمریکا یه مرده بسیار متعفنی. یه خود فهمیدن که دارن میگن، دارن اعلام میکنن. خوبه اینجور آدم، خوبه اینجور زندگی، خوبه اینجور ظلم به خوبان، خوبه اینجور ظلم به اطرافیان و به اقوام و به زن و بچه. اینا همه نتیجه جدازیستن از پروردگار مهربان عالم و مقام نبوت و مقام امامت معصوم. خب پروردگار عالم اونایی که میتن به حال خودشون واگذاشته که همین جوری بوی تعفن اخلاقی و عملی و اعتقادی داشته باشن؟ نه، خدا کسی رو ابتداءً وانه میگذاره، لعنت نمیکنه، طرد نمیکنه. کار واگذاشتن و رها کردن و لعنت کردن و طرد کردن مال آخرای اینجور آدم هست، مال اول نیست. اول کار برای مرده ها 114 کتاب فرستاده احیاگر، 124,000 پیغمبر فرستاده، 12 امام قرار داده. اصلا اول کار خدا به احدی از این مرده ها حمله نداره، رهاشون نمی کن، نفرتی ازشون اعلام نمی کن، سابقه نداره. تمام آیات مربوط به نبوت و شما تو سوره اعراف، سوره هود، سوره انبیا، سوره طه، سوره قصص، سوره سبا، سوره نمل، ببینی تمام انبیا مال اول کار مردان که اومدن وجودشون، جانشون برای خدا در طبق اخلاص گذاشتن برای زنده کردن این مرده ها. زنده هم کردن کم، نه اینکه زورشون نرسید کم زنده شدن، مرده ها قبول حیات نکردن. وقتی کار به قبول نکردن برسه، اون وقت پای رها کردن و لعنت و رجم و جهنم میاد آخر کار، وسط کارم نه، آخر کار. ابتدای کار پروردگار عالم برای زنده کردن مایه میذاره، نخواست زنده بشه، وقت نوبت نفرت و خشم و لعنت و رجم و عذاب استیصال در دنیا و عذاب ابد در آخرت میرسه. خیلی جالب کار پروردگار، یکی همین میتا از مدینه بار سفر بس، میت اعتقادی که طبعا میت اعتقادی میت اخلاقی هم هست، میت عملی هم هست، بار سفر بس که بره حج واجب، نه بر اساس فرهنگ اهل بیت، حج بر اساس فرهنگ سقیفه بعد مرگ پیغمبر، مکتب اختراعی بعد مرگ پیغمبر، یه مکتب 100% زمینی که رنگ اسلام رو به روش زده بودن. برادرزادش هم تو کاروان بود، روایت در اصول کافی در باب توبه جلد دوم، ولی برادرزادش یه آدم زنده زنده. بین راه مکه و مدینه عمو مریض شد، سختم شد بیماریش، اون وقتا هم که دکترای متخصص نبود، همه دکترای علفی بودن، عربستان هم دکتری نداشت، با کاروان هم دکتر نمیره. به برادرزادش گفتن ببین میتونی حقانیت اهل بیتو بهش بقبولون، حیفه داره میمیره. بعضی از دوستان اهل بیت که تو کاروان بودن به این دوستانشون که مصر بودن برادرزاده دم اهل بیتو به این بزنه زنده بشه، گفتن کاری به کارش نداشته باش، بذار به همین حالی که هست بیمیره. تما دو سه تا اشیاء ها گفتن نه. برادرزاده اومد سر بستر عموش، گفت عمو به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، بعد مرگ پیغمبر حق با اهل بیت بوده، حق با امیر المؤمنین بوده، عمو جان با انکار این حق حیف بمیری، حالش هم سخت شده بود، نزدیک رفتن بود. چشمشو باز کرد، گفتش که برادرزاده قبول کردم که حق با اهل بیت و با دیگران نیست، همینو گفت و مرد. همونجا غسلش دادن، کفنش کردن، به آیین اهل بیت دفنش کردن، از مکه که برگشتن دو تا از این کاروانی ها اومدن خدمت امام صادق، داستان رو تعریف کردن. حضرت فرمود اهل بهشته، چون جای زنده جهنم نیکه، جای زنده بهشته. زنده میتونن نعمتهای بهشت استفاده کنه، میت که نمیتونه. میتی که سمون بکمون اومیون فهم لا یعقلون مرده، سمون کر مرده، بکمون لال مرده، اومیون کور مرده. این که قیامت چشم نداره بهش رو ببینه، زبان نداره که خدا رو صدا کنه، گوش نداره که صدای رحمت و سلام الهی رو بشنوه، حال برفرض که ببرنش بهش، این که کوره هیچی رو نمیبینه، لاله حرف نمیتونه بزنه، شره صدا نمیتونه بشنه، زنده میره بهش، نمورده. لذا هر شهیدی رو که بعد بعثت پیغمبر دفن کردن و برگشتن، تا حالا که شهدای جدید رو میارن و دفن میکنن، خداوند به گوش مردم خونده، ولا یحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن. اینا اگه میت باشن از آثار شهادتشون نمیتونن استفاده کنن، اگه میت باشن جانی ندارن که در برزخ از بهشت برزخی استفاده کنن. پس شما اینا رو نگین مرده، اینجور بگین بل احیا اون عند ربهم یرزقون، زنده میتونه روزی داده بشه. به مرده که نمیشه روزی بدن، تو برزخ چی بهش بدن؟ هیچی نداره، هیچی نمیفهمه، آثار حیات نداره. خب بدون منبع رحمت بی نهایت، بدون نبی رحمت، بدون امام رحمت، آدم مرده است. اول کارش هم خدا واگذارش نمی کنه که بگه برو کاری به کارت ندارم، نه، اینو اول کار به هیچ کی نگفت و نمیگه، لعنت هم نمی کن، خشم هم نمی کن، نفرت هم نداره. اول کار پروردگار اینه که این میتا رو زنده کنه. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یوهی کن. اول کار و هر کی هم زنده بشه آمادگی پیدا میکنه، استعداد پیدا میکنه که نور خدا یعنی کلامش، انا انزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن نوره، نور آشکار. چشم باید داشته باشه آدم ببینه که اینا کلمات نی، الفاظ نی، حروف الف بنی، اینا نور اللهه. این مرده رو وقتی ببینه درش استعداد حیات داره نشون میده، یعنی ذاتن میخواد به یه جا برس، خدا زندهش میکنه. افمن کان میتن فاحیینا، زنده که شد نوبت کار دوم خدا میرسه که نور خودش رو که کلامش، نور نبوت رو که کلام نبیه، نور امام رو که کلام امام، کلام و کم نور، اینو در قلب این مرد، این زنی که او رو زنده کرده نفوذ بده. وقتی این نور رو تو قلب نفوذ میده، نور شروع میکنه به کار کردن. حالا بشنوید از کار کردن این نور. این روایتی که براتون میخونم، اغلب کتاب ها نقل کردن با یه مقدار اندک اختلاف در الفاظ یا مقدار اندک کم و زیاد، خیلی اختلاف اندکی، احتمالاً هم مال راویان باشه. من 8-9 منبع رو برای این روایت این 3-4 روزه که نگاه کردم، نهایتاً کاملترین متن اینیه که براتون قرائت میکنم. گفتار پیغمبر اسلام. النور، النور یعنی همین نور قرآن، انزلنا الیکم نورن یعنی همین نور کلام خودش، همین نور کلام ائمه، کلامکم نور، این نوره. النور ازا دخل القلب، نه گوش، گوش در روی 70 میلیون ملت ایران هم از تلویزیون گاهی عده زیاد چون حواسشون پرته، یه یکی داره قرآن میگه یا یه آخوندی داره حرف خوب میزنه به گوششون میخوره، بعدم پامیشن میبندن که بقیهش به گوششون نخور. لفظ که به گوش همه میخوره. ابولهب و ابوجهل که 13 سال خودشون به خاطر صدای خوش پیغمبر و این کلمات قرآن که عربی فصیح کامل بود، میومدن یه گوشه میشستن گوش میدادن، خوششون میومد از اسلوب قرآن. حتی یکی از کله گنده های بت‌پرستان رو که خیلی در ادبیات عرب قوی بود دعوت کردن، گفتن بیا ببینین آقا چی میخونه. رفت نشست و شنید و برگشت و جلسه بت‌پرستان مکه، گوه اینایی که خون شعر نبود، نصرم نبود، ولی عظمت اینایی رو که خون آدم رو دیوانه میکنه، قوقاییه در این حرفا، ولی قبولم نکرد. کار قبول کار گوش نی، کار دله، کار دله. دل نیچه رو که مجتهد جامع و شرایط گفته، مرجع تقلید فوق‌العاده که در نجف شخصیتی بوده. من پیش یکی از شاگرداش قم چند سال درس خوندم، حال او تو این شاگردش هم جلوه داشت. کار گوش نیست. رضا پیغمبر میگه ان نور رضا دخل القلب، و الا این ست و نور که وارد گوش ها خیلی شده. 8 روز ابی عبدالله و یارانشون اومدن میدان، همین نور رو بر مردمی که اومده بودن اینا رو به قتل برسونن میخوندن، ولی به قلبشون نرفت، به گوششون خورد. تا بی خبری ز ترانه دل، هرگز نرسی به نشانه دل. تا چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دمد ز دانه دل. از خانه کعبه چه می طلبی؟ ای از تو خرابی خانه دل. اما دل آباد بشه، برو کعبه ببین چی گیرت میاد. وقتی به امام صادق گفتن عموی این جوان، یه لحظه گفت حق با اهل بیت و مرد، امام فرمود اهل بهشته. یکیشون گفت آقا یه رکعت نماز مطابق اهل بیت نخون، یه روزه مطابق. فرمود چی کارش دارین انقدر زور میزنین؟ میگم رفت بهش. چرا انقدر حرف میزنین؟ این یه لحظه زنده شدنه، یه لحظه. حالا کسی 70 سال زنده باشه چقدر بهره داره؟ این یه لحظه زنده بودن. از خانه کعبه چه می طلبی؟ ای از تو خرابی خانه دل. روزانه نیک نمی بینی، بی ناله و آه شبانه دل. اندر صدف دو جهان نبود، چون گوهر قدس یگانه دل. در مملکت سلطان وجود گنجی نبود، چو خزانه دل. جانا نظری سوی مفتقرت کاسوده شود ز بهانه دل. شاعر میگه چون خیلی با معرفت، میگه دائم دلم بهانه تو رو میگیره، یه نگاه به من بکن آروم بشه، ناراحته، دل ناراحت. جانا نظری سوی مفتقرت کاسوده شود ز بهانه دل. آدم توی جمعی که اینا رو قبول ندارن قرار بگیره، خب حال آدم با حال همه فرق میکنه، نگاه آدم با نگاه همه فرق میکنه. من خودم تو خودش برای خودش میخونه، چون اونا که نمیفهمن چته، تو خودش برای خودش میخونه. مستی بهانه کردم و چندان گریستم تا کس نداندان که گرفتار کیستم. اینا که حالیشون نیست. جدیدن حتی به بعضی که یه تعمویی دارن و یه پیرن بیعقیهی دارن، خود ما هم اینجور شما هم ادبن برخوردین، حرف خدا رو آدم بهشون میزنه، حرف پیغمبر رو. میگم بابا مگه خوابی؟ دنیا دیگه این حرفا گذرونده. چی داری میگی؟ نبریم کس دیگه میبره، نخوریم کسی دیگه میخوره. این علامت میت بودنه. علامت داره میت، زنده هم علامت داره، زنده هم علامت داره. امام مجتبی یه رو به ابی عبدالله گفت پدر پیر شده که سنش از 60 گذشته، نانی که برای خودش قرار داده تو 24 ساعت دو تا قرص نانه، اینم چون از جوی خالص پخته شده خیلی سفته، باید پدر با این سنش بذاره تو دهنش هی آب بزنه به این لقمه خوش، یه کمی نرم بشه با دندوناش خورد کنه. گفت حسین جان میای؟ بابا که از خونه رفت بیرون، این دوتا نون جو رو از چون کیسه چرمی داریم روش روغن زیتون بمالیم به خوردش بره به خود نرم بشه. این پیر من یه لقمه یه نرم بخور. گفت باشه برادر. دو تا نون و یه خود روغن زیتون زدم، نماز عشا رو که مسجد کوفه خوند اومد، خودش رفت سر کیسه در رو برد اون سهم شبشو، دید چربه یه خود نرمه، اصلا اعتراض نکرد، خورد که دل بچه‌هاش هم خوش باشه، نمیخواست رنج بده به بچه‌ها، خورد. اما شب که میخواست بخوابه خودش کیسه رو اومد مهر کرد، موم چسبون در کیسه مهر زد، معنیش این بود که کسی حق نداره در این کیسه رو بکنه. دوباره برگشت به همون نون جو خوش. میگو من از اونی که پدرتون در بهش خورد به عمرم تاله یه لغمه شو نخوردم. جانا نظری سوی مفتقرت کاسوده شود ز بهانه دل. برادران از جلسه برگشتین خونه و خواهران راجع به دلتون یه مقدار فکر کنید، ببینید بهانه داره، بهانه کیو داره؟ بهانه پول داره، بهانه نون داره، بهانه این قیافه های رهای تو خیابونا و تو پارکا و تو فیلما رو داره؟ مواظب باشید ببینید دلتون کجاست، پیش کیه؟ با همون آدمو محشور میکنن، با همون. المرء مع ما احب. پیغمبر میگه قیامت هر انسانی با همونیه که دلش پیششه. حالا چهار تا جوون تو داخل و خارج قهرمان والیبال یا فوتبالن، به دل شما چه که دل به اونجا بسپاریم؟ بهانه اونا رو بگیریم، کی باخت کی برد؟ یا این همه بدحجاب تو خیابون هست، به دل شما چه که دلتون چشمتون رو وادار کنه اونا رو ببینید و تو دنیای باطن خودتون بهانه اونا رو بگیرید. جای دل جای بهانه گرفتنه، ولی یه بهانه های بسیار پرقیمتی میتونه داشته باشه. بهانه خدا رو بگیره، بهانه انبیا رو بگیره، بهانه بهشت رو بگیره، بهانه لقاء خدا رو بگیره. النور اذا دخل القلب، نور زمانی که وارد دل میشه، که خدا واردش میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. کار اونه، دلم مال خودشه، او باید نور و نفوذ به این دل بده، نور قرآن رو، نور نبوت رو، نور امامت رو. انفسح و انشرح. نور وقتی وارد دل میشه، برای دل یه وسعت عظیمی ایجاد میشه و انشرح و یه گنجایش عظیمی برای دل ایجاد میشه. دل میشه مثل اقیانوس. حالا چهار تا بیخبر بیخرد تو خانواده یا بیرون تلنگر زبونی به ما بزنن یا تلنگر مالی بزنن، مثل اینه که برای اونی که دلش انفسه و انشره یه گنجیشگی رو ببرن کنار اقیانوس اطلس، سر ببرن خونش بریزه تو اقیانوس. با خون دو مسقال گنجیش چه تأثیری در اقیانوس اطلس داره؟ دل این گنجایش رو پیدا میکنه که اصلا دلتنگ گناه دیگه نمیشه، دلتنگ این خانمای بی‌حجاب و بدحجاب نمیشه، دلتنگ این فیلم ها و ماهواره ها نمیشه. اون چنان گستره الهی پیدا میکنه و گنجایش که خدا میدونه. پیغمبر میفرماد من یه بار خودم به پروردگار عالم گفتم، گفتم خدایا به موسی چه معجزه‌ای دادی، چوب خشک تو دستش مینداخت زمین می شد یه اژدها عظیم. خدایا چه معجزه‌ای به موسی دادی، فوت می کرد به مرده زنده می شد. خداوند به من فرمود حبیبم بالاتر از اون معجزه موسی و عیسی رو به تو دادم و اون شرح صدره. علم نشرح لک صدرک، گنجایشی به قلب تو دادم که به احدی در این عالم ندادم. این نور وقتی وارد دل میشه، دل انشرح و انفسح. یک کسی بین صحبت‌های پیغمبر عرض کرد و ما علامت و ذالک یا رسول الله؟ از کجا بفهمیم این نور در دل ما وارد شده؟ حضرت 4 تا نشونه بیان کردن که من عربیشو میخونم، خدا توفیق بده انشاءالله فرد شب براتون توضیح میدم. الانابتو الى دار الخلود، یه علامتش، و تجافی اندار القرور، یه علامتشه، و تزود و لسکن القبور، این علامت سومش، و تعهب و لیوم نشور. ببینید دل وقتی که این نور وارد شد چه میکنه با آدم. تو جلسات بعد بعضی از انسانهایی که این نور داخل قلبشون شده براتون میگم، سعیم میکنم کسانی رو بگم که نمیشناسین و تا حالا احتمالا نشنیدین، جدید باشه براتون، نو باشه براتون که این نور با اونا چه کرد. یه بار دیگه بخونم. جانا نظری سوی مفتقرت کاسوده شود ز بهانه دل. خیلی هم خدایا ما بهانه غیر نمیگیریم، بهانه افراد ناباب رو نمیگیریم، بهانه میگیریم نه در حدی که ما رو به کفر بکشه، به بیدینی بکشه. این شبایی هم که با تو درد دل میکنیم، میخوایم خودت با دست رحمت خودت این خونه رو جارو بزن. ما خودمون قدرت جارو کردن این خونه رو نداریم که تارن کبوتاش و آشغالای زریزش و این بهانه های واهیش و اینا رو با دم جاروی رحمت پاک بکنی که دل ما بشه شعبه دل انبیا و شعبه دل اولیا. یا شب افغان شبی یا سحر آه سحری یا شب افغان شبی یا سحر آه سحری می کند زندو یکی در دل جانان اثری. خرم آن روز کز این منزل ویران برم. دوستانش رو چجوری میبره. تو روایاتمون به ملک الموت میگه داری میری بالا سر فلان بنده. دوتا کار در روبرو شدن با او انجام بده، یکی سلام منو به او برسون، و یکی ازش اجازه بگی اگه اجازه داد جانشو بگی. خرمان رو کزین منزل ویران بروم، به هوای سر کویت بزنم بال و پری، خیلی از افراد حتی تو خانواده هم ما رو مسخره میکنه، به ما بد نگاه میکنه، به هوای سر کویم به هوای تو به بیباف و سری شهره شدم، یافتم بر سر کوی تو عجب سر و سری. محبوب من آنچه خود داشتم اندر سر کوی تو برم، حالیا بر سر راحت منم و چشم تری، آنقدر حلق زدم بر در درگاه خدا تا به روی دلم از غیب گشودن دری، نسألوک و
خانم.
اللهم ازقنا حلاوة معرفتك، اللهم ازقنا حلاوة عبادتك، اللهم ازقنا حلاوة شكرك، اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ازقنا حلاوة لقائك، اللهم ازقنا حلاوة قربك، اللهم ازقنا حلاوة محبتك، اگه قلبم خزینه عشق تو بشه دیگه بهانه هیچی رو نمیگیره، فقیرم کم دارم، تویی نصبم، خودت فرمودی ماه رمضان ماه مهمانی منه، یه افطاری سی شبه کامل به قلب من بده، به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو مساوی با رضایت امیر المؤمنین قرار بده، مرگ ما رو در جلسات ابی عبدالله قرار بده، به عزت و جلالت، به آیاتت، به انبیاء، به امامان معصوم، به اون لحظه ای که از سوز دل صدا زد بوسیدم اون جایی که پیغمبر نبوسید، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده مولا جان، نمیخوام برای مردن خودم، برای فراغ زن و بچم، برای از دست رفتن خونه و مالم دم مردنم گریه کنم. نمیخوام، فقط میخوام وقت مردنم برای حسینت عشق بریزم. که ملک الموت بالا سرم بگه ای کاش این حالو من داشتم. لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. برحمتک یا ارحم الراحمین.